سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به این پرسش پرداختیم: چرا شیشه عمر جمهوری اسلامی در دست زنان ایرانی است؟ کنسرت کاروانسرا که پرستو احمدی چهارشنبه گذشته 21 آذر 1403 برابر با 11 دسامبر 2024 برگزار کرد، بیدرنگ تبدیل به رویدادی سیاسی شد و بازتاب جهانی یافت. در آن روز خواننده جوان ایرانی بدون حجاب و با پوشش اختیاری همراه با 3 نوازنده مرد در یکی از کاروانسراهای کشور ترانه‌هایی با اشعار شاعران نامدار ایران و نیز ترانه‌های محلی میهنی و قدیمی خواند که به صورت زنده از کانال او در یوتیوب پخش شد. نیروهای امنیتی در روز 24 آذر پرستو احمدی و 2 تن از نوازندگان مرد را بازداشت کردند، اما با دیدن بازتاب جهانی کنسرت و اقبال گسترده بینندگان و شنوندگان بامداد 25 آذر هر 3 را آزاد کردند. کنسرت کاروانسرا یکی دیگر از اثرگذارترین توانازمایی های دلیرانه و نوآورانه زنان جوان ایرانی در رویارویی با جمهوری اسلامی بود. حجاب اجباری که خمینی آن را از همان آغاز به قدرت رسیدنش تبدیل به یک عنصر سازنده هویت ایران اسلامی کرد، دهه هاست عرصه نبرد بیامان زنان با جمهوری اسلامی است. رژیم ها با از دست دادن عناصر اصلی هویتشان یا از هم می پاشند و یا با یک تاخت ناگهانی از داخل یا از خارج سرنگون می شوند. بی جهت نیست که جمهوری اسلامی سنگر حجاب اسلامی را رها نمی کند، وگرنه اسلامیتش را از دست می دهد و به رژیمی بی هویت تبدیل می شود. حجاب اجباری اصلی ترین عنصر سازنده هویت جمهوری اسلامی در سطح ملی است، چنانکه علی خامنه‌ای رهبر نظام می گوید کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی. به گفته ژیل کپل، اسلامشناس و کارشناس خاورمیانه، نظام جمهوری اسلامی ایران بر 3 ستون استوار شده است: نخست خطا ناپذیری رهبر آن، دوم مبارزه با صهیونیسم و دشمنی با اسرائیل، و سوم حجاب زنان. امروز خطا ناپذیری رهبر 85 ساله نظام را حتی نزدیکان رهبر نیز مسخره می کنند. با نابودی حماس، زمینگیر شدن حزب الله و سقوط رژیم بشار اسد، ادعای مبارزه با صهیونیسم نیز شوخی زنندهی بیش نیست. در این عرصه جمهوری اسلامی نه تنها موضع تهاجمیش را از دست داده، بلکه دوچار وضع رقتانگیز دفاعی شده است. میماند حجاب اجباری. شکی نیست که رژیم با تمام نیرو میکوشد این عنصر هویتیش را حفظ کند، زیرا گمان میکند زنان را میتواند به تسلیم وادارد. اما کافی است نگاهی به خیابانهای شهرهای بزرگ ایران بیفکنیم تا ببینیم چگونه زنان ایرانی با دلیری و بیپاکی با آن میجنگند. به گفته ژیل کپل، اگر جمهوری اسلامی این عرصه را نیز ببازد، بعید می نماید بتواند به حیات خود ادامه دهد. در این میان شکی نیست که زنان نقش بسیار اساسی در دگرگونی یا حتی سقوط رژیم خواهند داشت. امروز نگاه ایرانیان و حتی جهانیان به حرکت‌های اعتراضی زنان ایرانی دوخته شده است. حرکت‌های اعتراضی فردی و جمعی آنان بیدرنگ در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کند. همین چندی پیش حرکت اعتراضی آهو دریایی معروف به دختر علوم و تحقیقات، نه تنها در میان ایرانیان بلکه در بیشتر کشورهای جهان مایه دلگرمی، تحسین و امیدواری به ویژه در میان زنان آن کشورها شد. مقاومت جمعی زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری و ناتوانی رژیم در واداشتن آنان به رعایت آن همگان را به تحسین واداشته است. پس از به راه افتادن جنبش زن زندگی آزادی، زنان و دختران جوان بیشماری با سربلندی و شجاعت بدون حجاب در فضای عمومی ظاهر شدند و به این کار همچنان ادامه می دهند. در میان زنان ایرانی چه در داخل و چه در خارج کم نیستند زنانی که آوازه جهانی یافته باشند. نرگس محمدی به پاس مبارزه بی امانش بر ضد ستمی که در جمهوری اسلامی بر زنان ایران می رود و دفاع جانانش از حقوق بشر و آزادی برای همه، دومین زن ایرانی پس از شیرین عبادی بود که جایزه نوبل صلح گرفت. او پس از سالها مبارزه و تحمل زندان و شکنجه سرانجام به این نتیجه رسید که برای رسیدن به خواسته هایش راهی جز برچیده شدن نظام جمهوری اسلامی از ایران نمانده است. او در سال روز جنبش زن زندگی آزادی در پاسخ به یکی از رسانه‌های خارج از کشور نوشت: حکومت جمهوری اسلامی حکومت دینی و استبدادی است که به دلیل فساد سیستماتیک، اختلاس‌های نجومی، تورم، ناکارآمدی و سوء مدیریت در کنار عنصر سرکوب خشونتبار مداوم توسط دستگاه سرکوب و از کار افتادگی دستگاه ایدئولوژیک در وضعیت تعادل ناپایداری قرار گرفته که ورود هر عنصری به عنوان کاتالیزور و سرعت بخش این تعادل ناپایدار را برهم خواهد زد. حکومت مشروعیت خود را از دست داده و جنبش زن زندگی آزادی میخ گذار از نظام استبدادی دینی را در جامعه ایران کوبیده و محکم کرده است. نسرین ستوده نامی است که تاریخ پایداری ایرانیان در برابر زور و ستم هرگز فراموش نخواهد کرد. این وکیل دادگستری و مبارز خستگی ناپذیر حقوق بشر بارها بازداشت شده و در بخش زنان زندان اوین زندانی شده است. دستگاه قضایی کشور در محاکمه غیابی او را در مجموع به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم کرده است. در زمان قتل‌های زنجیره‌ای که در فاصله میان 1988 و 1998 روی داد، بسیاری از همکاران و دوستان نسرین ستوده را برای بازجویی احضار کردند و او وظیفه خود دانست آنان را از حقوق قانونیشان آگاه کند و برای این منظور جزوه‌هایی با عنوان جرم‌های سیاسی تهیه کرد و آنها را در جلسه‌ها و گرد همایی های گوناگون پخش کرد. نخستین پرونده حقوقی او پس از آغاز فعالیت های حقوقیش مربوط به حقوق زنان بود. همکاری نزدیک او با شیرین عبادی حساسیت بیش از پیش او را نسبت به حقوق زنان برانگیخت و سبب ساز آشنایی او با فعالان حقوق زنان شد، چنان که پرونده های حقوقی گوناگونی را در این زمینه به او واگذار کردند. تا کنون در جنگ نابرابری که از فردای انقلاب میان زنان ایرانی و جمهوری اسلامی آغاز شده و همچنان ادامه دارد، کم نبودند زنانی که جان خود را از دست داده باشند. فهرست جانباختگان زن ایرانی به ویژه زنان جوان و حتی نوجوان در این جنگ بیگسست فهرست بلند بالایی است. بی جهت نیست که فریدون مشیری شاعر پرآوازه ایران میگوید: گرچه اینک نام این نازک دلان لاله و نسرین و ناز و سوسن است، باش تا گرد آفریدی برجهد تا ببینی زن نه آتش آهن است. دست در شمشیر آرد ناگزیر آن که دستش خونچکان از سوسن است. من ز مردان ناامیدم بی گمان، کاوه آینده ایران زن است.